بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وعلى بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. راجع به ادله عمومی و ادله خاص نهادسازی قضایی بحث میکردیم، رسیدیم به بحث از سیره سنت و سیره حضرت معصوم سلام علیهم اجمعین. در خصوص سیره رسول الله صلی الله علیه و آله در گذشته به تفصیل و یا اگر نه به تفصیل فی الجمله در حد کفایت مطالبی رو عرض کردیم و در حد توضیحاتی ارائه شد، گرچه اونجا به نحو عام وجب این که سیره اون بزرگوار بر سازماندهی و نهادسازی بوده در جریان امور و شؤون جامعه، به خصوص نهادسازی قضایی فقط محل توجه نبود در اون بحثی که چند وقت پیش کردیم. در ادامه اشاره‌ای هم می‌کنیم به مقوله لزوم نهادسازی و نهادمند بودن امور و شؤون در کلمات از تعمیر علیه السلام. از صحبت که در کلمات اون بزرگوار در جاهای مختلف گفتیم به این موضوع، موضوع لزوم نهادسازی به طور عام و نهادمند بودن تمشیت امور به طور عام و ضرورت نهادسازی قضایی به طور خاص مطالبی آمده است. در خصوص فقط نهادهای قضایی قهرن موارد زیادی نداریم، شواهد فراوانی نداریم. اصل لزوم نهادسازی یا مشروعیت نهادمندی در لسان اون بزرگوار مطرح شده، فراوان مطرح شده، اما در بخش‌های مختلف جنب در بخش قضا نیازمند چه نهادهایی هستیم چیزی در نصوص نداریم. جهتش همون نکته ایست که بارها گفتیم که اصولا نهادسازی یک امر اغلایی و اقتضایی است، از سوی تجربه عقلا و یافته های علمی باید مبنا باشد و از اونها رو بتونیم استمداد کنیم. از دیگر سو اقتضاعات رو باید ملاحظه کنیم، حاجات رو باید در نظر بگیریم، هرچند که اصلش بر آمده از وظائف است، وظائف مربوط به هر بخشی و مجموعه نظام اسلامی و دولت اسلامی در واقع میگوید که چگونه باید نهادسازی کرد و چه نهادهایی لازم است. به تعبیر دیگر اصل این است که ما وظائف دولت رو در هر قسمتی و از جمله در حوزه قضا باید ببینیم و ببینیم اون وظائف چه اقتضا میکنه، چون نهادسازی برای تحقق وظائف است. اهداف و وظائفی رو که دولت اسلامی داره باید محقق بشه. قهرمان برای تحقق اون نیاز به سازکار و آلیات و ابزارهایی هست که نهادها همون سازکارهای تحققند. این اساسه، یعنی اساس اون اهداف و وظائفی است که از دولت اسلامی توقع می رود و در بخش قضا هم همینطور. از بخش قضای نظام و دولت اسلامی چه انتظاری داریم؟ چه کارهایی باید انجام بده؟ حالا از وظایفی که ولی امر بر عهده داره و همچنین شؤون و اختیاراتی که ولی امر بر عهده دارد، شؤون و اختیاراتی که ولی امر از اون برخوردار است، تا سایر عواملی که به نحوی از آنها درگیر شؤون قضایی هستند. این وظایف رو باید دید، در حقیقت مبنا این وظایف است. منتها خب وظایف به اعتبار شرایط میتونه تا حدی تغییر کنه. در یک وضعیتی و در شرایطی ما نوعی از وظایف رو باید انجام بدیم، مثلا دستگاه قضا باید به انجام نوعی از وظایف اهتمام کنه، در شرایطی با تا یه حدودی ممکنه تغییر کنه و نوع دیگری. چنون که علاوه بر وظایف هم مسئله شغل و اختیارات که دخیل در این قضیه است و تأثیر داره در این امر. در واقع برای اینکه شؤون ولی امر، شؤون احیانا قاضی القضات، شؤون قضات عادی مورد توجه و تحقق قرار بگیره، خب سازکارش باید به وجود بیاد. اختیاراتی که ولی امر دارد و اختیاراتی که قاضی القضات دارد، اختیاراتی که قضات خود دارند، این هم باز دوباره جمله مناشی و معیارهای سازماندهی است. پس بنابراین از سوی ما باید وظایفی رو که در قلمرو قضا دولت اسلامی بر عهده داره رو ببینیم و اختیاراتی که ولی امر و قاضی القضات و خود قضات عادی دارند رو ببینیم شؤونی که و جایگاه و منزلتی که ولی امر و قاضی‌القضات و احیانا خود قضات بر عهده دارند اونها رو لحاظ کنیم، ببینیم اقتضاعات اینا چیست. برای مقام تحقق هم طبعا ما نیازمند به علمیم، دانشی که در جهت تحقق این وظائف و احکامی که به اونها تعلق میگیره و برای محقق ساختن احکام الهی لازم است، اینها رو در واقع باید دید. تعبیری ما از سوی تکالیف و وظائفی رو بر عهده ولی امر و قاضی القضات و قضات میگذاریم، از دیگر سو یک سلسله اختیاراتی رو به این مراتب دادیم، از سوی سوم شؤونی رو این عنوانها ولایت امر، قاضی القضات و قضات و سایر عوامل فرایند دادرسی دارند. اینها تعیین میکنه که نهادسازی در هر بخشی و از جمله الان در معرفی مسئله نهادهای قضایی و شأن قضا و امور قضایی اینا چه اقتضا میکنه. در این حال ما میگوییم که این نکته را هم باید توجه داشت، نکته مهمی است، نکته که در فقه ما به نظر من به شدت مورد غفلت است و اون کارکرد احکام وضعیه در این زمین هست. ما یک سلسله احکام تکلیفیه داریم که این احکام تکلیفیه به دو بخش بارها گفتیم تقسیم میشه، تکالیفیه و حقوقیه. احکام تکلیفیه یا از نوع تکالیفی هند، وظائف هند، احکام تکلیفی وظیفی، یا از نوع حقوقی هند، احکام تکلیفی حقوقی حقی. اینو خب یه سلسله اقتضاعات رو دارن، تکلیفند، وظیفند، اما یه سلسله احکام هم داریم که از نوع تکلیف نیستند، که به دو قسم تکالیفی و حقوقی تقسیم بشوند، بلکه از نوع شؤونند، از نوع وضعیت ها هستند، کیفیت ها هستند که از اینها به احکام وضعیه تعبیر میکنیم. اون احکام وضعیه هم اقتضاعاتی دارن و این همون چیزیست که عرض میکنیم به شدت مورد غفلت واقع شده و انشاءالله توفیق باشه یک بحث مستقل و در حد میسور مشبع راجب کار کرده احکام وضعیه در نهادسازی خواهیم داشت. این انشاءالله در جلسات آتی انقریب بهش خواهیم پرداخت. احکام وضعیه‌ای که ممکن در جهات مختلف داشته باشیم که مربوط به امور حکومت و دولت یا خصوص امر قضا باشه و اقتضاعات این دسته از احکام حکم وضعیه در نهادسازی، این بحث رو باید مطرح کرد و اصولا نهادسازی عمدتا در این بخش معنی می دهد و با ابزار احکام وضعیه ممکنیم موضوع نهاد سازی رو مورد بحث قرار دیم در فقه، این انشاءالله بحث خواهیم کرد. علی حال در مجموع در سنت و سیره رسول خدا این مسئله گفتیم طرح شده و توضیح دادیم. یه اشاره‌ای هم گفتیم بکنیم به کلمات از تعمیر که در جای نهج البلاغه آمده و در منابع فراتر از نهج البلاغه به اونها اشاره شده. اینها هم باید متوجه قرار بگیره. ما از باب نمونه فقط نامه اون حضرت و عهدنامه امیر السلام با مالک اشتر رو یه نگاهی بکنیم. در این سند نورانی قدسی و فوق العاده شگفت و مترقی که از اون بزرگوار به دست ما رسیده، خب اشاره‌ای به انواع نهادها شده، البته به بر اساس همون نکته که عرض کردیم که نهادسازی تابع عواملی است مثل وظائف، حقوق و احیانا اقتضاعات روز و امثال اینها. سمیر هم اگر در این نامه به نهادهای اشاره می‌فرمایند، این به معنای حصر نیست. این که چون این چند نهاد مورد تذکر واقع شده از لسان امیرالمؤمنین، فکر کنیم نهادها همین هن. و البته که این نهادها تا همیشه از اصلی ترین نهادهای دولت اسلامی به حساب میان، ولی نهادها منحصر در این موارد نیستند. ایشون در اوائل اون عهدنامه می‌فرمان که وعلم ان الرعیت طبقاتون، ملت، رعیت که داریم میگیم به زبان امروز بشه ملت، شعب. بعضی تصور میکنن که رعیت معنای کسانی که تحت در واقع تیول و تحت سیطره امیر، حاکم یا دولته و منظور از رعیت اینه. در ادبیات متأخر فارسی کلمه رعیت یه معنایی به همین شکل گرفته، ارباب و رعیت. ارباب کسانی که ربند، صاحبند، ارباب اموال و املاک و ثروات و اختیاراتند، یا اربابند و اینا مسلطند، مسیطرند، طبقه مرفهند، طبقه حاکمند و دیگران باید از اونا امربری کنند، فرمانبری کنند. اینا فرمان فرما هستند. و دیگر آحاد از جامعه که اونها رعیت هستند، رعایا هستند و اونها تحت سیطره اینها هستند، این طبقه حاکمند. و رعیت مخصوصا در ذهن ما ایرانی ها در این ادبیات متأخر تداعی میکنه اون عناصر و افراد ضعیف فاقد موقعیت و منزلت اجتماعی، غالبا دچار مسکنت و حاجت. معمولا به اینها میگیم رعیت. این آقای رعیته. در این گر کلمات حضرات معصوم رعیت به این معانی نیست. رعیت احیانا اگر بخوایم یه معادل فارسی مناسبی رو براش فرض کنیم، همون عنوان شهروند. رعیت یعنی ملت، یعنی مردم، یعنی شعب، که خود رکنی از ارکان دولت در ادبیات علوم سیاسی. منظور از رعیت اینه. میفرمان که رعیت طبقاتی هستند، به چند طبقه و دسته تقسیم میشوند. لا یصلح بعضها الا ببعض و لا غنا ببعضها عن بعض، که هیچ یک از این طبقات جز به اصلاح دیگری اصلاح نمی شود. باید یک جا و تمام طبقات در مقام اصلاح جامعه مرتبط جا قرار بگیره. باید گروه های اجتماعی و طبقات مختلف، اصناف گوناگون، بنابر اصلاح اون اگر باشد، همگی باید محل اهتمام باشند. ولا غنا ولا غنا به بعضها عن بعض، کمون که به همه اینا نیاز هست، همین طبقات باید باشند تا جامعه داره شود و هیچ یک ما رو از دیگری بی نیاز نمی کنه. اما چرا؟ همه با هم دیگر در پیوندند. اینطور نیست که دولت اسلامی به یک گروه توجه خاص کنه و بقیه توجه نکنه یا کمتر توجه کنه. نه خیر، اصلا جامعه بدون این طبقات و دولت بدون این اصناف و گروه ها که قهرن همون نهاد هستند و نهادی به حساب میان، سامانهی دارند، دولت به همه اینا نیازمند است، از هیچ کدوم بی نیاز نیست و هیچ کدوم از اینها هم از دیگری بی نیاز نیست. در چه یک مجموعه کاملا منسجم و مرتبط و در پیوند با هم دیگر، انسان که تار و پود در پیوند با هم است، لحاظ میشه. روابط عرضی فیما بین این طبقات و روابط طولی در درون این طبقات. ولا غنا به بعضها عن بعض، بعد یک چیزی رو میشمرن. در قبل هم متن اجمالا رو کردیم و البته کامل نبود. فمنها جنود الله، یه طبقه و جمعی اینها سپاهیان خداوندن، یعنی نهاد نظامی. و منها کتاب العامه والخاصه، نویسندگان، ثبت کنندگان، که جلسه پیشم اشاره کردیم به زبان امروز بگیم میشه دفاتر مثلا ثبت احوال، دفاتر ثبت اسناد، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، امثال اینجور مسائل، عناصر ثبت احکام و سایر حوزه‌ها و زمین‌هایی که نیاز به ثبت و کتابت داره و کاتب. بعد گروه سوم رو می‌فرماد و منها قوات العدل، گروه سوم قاضیانند، قاضیانی که در پی تحقق عدالتند. خب اینجا روشن است که وقتی میشه، وقتی میگیم قضات العدل، دلیلی قلیلی وجود نداره که بگیم مراد از قضات العدل مثلا فقط کسانی هستن که رأساً حکم صادر میکنن، انشاء حکم میکنن، در اون مرحله نهایی سیر و فرایند دادرسی. همه عواملی که در فرایند دادرسی نقش آفرینی می کنند که منجر به صدور حکم می شود، اینا در امر قضا و دادرسی مشارکت دارند. به نحوی از آنها کار قضا رو تکمیل می کنند، ولو قاضیان کسی است که حرف آخر رو میزند و حکم رو انشاء میکند. اما دیگر عوامل هم در این قضیه دخیلن و این مجموعه رو باید یک جا ملاحظه کرد. و منها قوات العدل، از جمله این اصناف و طبقاتی که داریم میگیم قضات عدلند. قضات عدل از رئیس قوی قضایی به تعبیر امروز قاضی القضات گرفته تا انواع قضاتی که در حوزه‌های مختلف در واقع نقش آفرینی میکنند و در روند کار قضا تأثیر میگذارند. و منها قضات العدل و منها عمال الانصاف و رفق، آدمایی که کارشون کار تنصیف و تقسیم و توزیع و امثال اینها هستند. قسم چهارم، و منها اهل الجزیه و الخراج من اهل الذمه و مسلمت الناس، این گروه هم منابع اقتصادی هن، یعنی کسانی که تأمین کننده منابع در واقع دولت اسلامی هستند. کسانی که جزیه میپردازند و خراج میدهند و مالیات میدهند. جزیه از اهل ذمه و خراج از مسلمون ها اخذ می شود که شامل انواع درآمدهای دولت اسلامی میشه. مالی انواع مالیات هایی که مثلا پرداخت میشه و همسال اینا. و گروه پنجم فرمودن و منها التجار و اهل الصناعات. التجار و اهل الصناعات، تاجران و بازرگانان از سوی و فناوران هم از دیگر سو، این هم گروه دیگرند که کار مردم را میندازند. بازرگانان و فناوران، طبقه عرض شود که ششم و منها طبقه السفلا من ذوی الحاجة و المسکنه، گروه ششم از اصناف ذیل یک دولت و حکومت دینی طبقه پایین جامعه اند، اونهایی که افراد حاجتمند و مستمندی هستند، ذوی الحاجه، و اونهایی که زمینگیرند و المسکنه و در شدت فقر و در شدت ضعف زندگی می گذرانند. و کلون قد سم الله له سحمه و وضع على حده فریضتن فی کتابه او سنت نبیه صلی الله علیه وسلم احفن منه عندنا محفوظا. هر کدوم از این طبقات که میفرمان اشاره کردیم که خب به اقتضاء شرایط تاریخی و اجتماعی و احیانا اقلیمی و سایر عناصر دخیل در نهادسازی ها در اون جامعه در عهد امیرالمومنین السلام در زمان مالکش در اون جامعه مطرح بودن، این طبقات طبقات اصلی بودن که با دولت در پیوند و ارتباطند. با الا ممکن بوده بعضی گروه ها باشند که مرتوجه نیستند چون چندان نقشی ندارند در جامعه، و یا طبقات و گروه هایی که به وجود آمدند و در طول تاریخ در بعضی اطوار بودند اضافه بر اینها، چون بالاخره این طبقات ششگانی که ذکر فرمودن در همه اعصار و احود هست. علاوه بر اینها احیانا بعضی در واقع طبقات و گروه ها که تبدیل به نهاد می شوند به اصطلاح قابل فرضند. می فرماد که و کلون قد سم الله له سحمه و وضع على حده فریضتن فی کتابه او سنت نبی صلی الله علیه وسلم احدن منها عندنا محبوضا. خدا متعال تعیین فرموده است سهمی برای هر یک از این اصناف از سوی خود سهمی را حقی را جعل فرموده خدا متعال و یک فریضه ای را نسبت به هر یک از این طبقات جعل فرموده خدا متعال بر ذمه ماست، بر عهده ما حاکمان است. در کتابش یا در سنت پیامبرش به هر حال فریضه هایی رو برای هر یک از این طبقات ذکر شد جعل فرموده است که اینها بر ذمه ما عهدی است از سوی خدا که نزد ما میماند. ما حاکمان، ما فرمان روایان، ما فرمان فرمایان موظفیم که پیروی کنیم و التزام داشته باشیم و این حقوقی را و این سهامی را که مورد اشاره هست اینها رو ادا کنیم. بعد ایشون خب شروع میکنه یکی که جایگاه هر طبقه رو و نسبت اون طبقه رو با دیگر طبقات رو بازگو کردن. در این فقرات که ما الان نمیخواییم باقی مطالب رو مرور کنیم که خیلی درازا خواهد کشید، اینکه جنود چه نقشی دارن، فالجنود بإذن الله حصون الرعیه، یک موجب امنیتند، و زین الولات زینت والیانند یعنی مایه اقتدارند، و عز الدین مایه عزت دین می شوند جنود و نظامیان و سپاهیان، و سبل الامن راه ها رو امن نگه می دارند. ایشون بعد از این کارکردهایی که جنود و سپاهیان دارند رو مورد تصریح قرار می دهند می فرمون که ولیس تقوم الرعیت الا بهم. اصلا جامعه و ملت بدون این روکن، این صنف یعنی جنود و سپاهیان، اصلا در واقع سرپا نیست، شکست خواهد خورد، نابود خواهد شد. و جنود تکیگاه رعیت و ملت است، ولیس تقوم الرعیت الا بهم، فقط به این طبقه، این طبقه جنود رعیت و ملت، احاد ملت تکیه دارند، بود اونها مایه امنیت و آرامش و در واقع استقرار و از صورت که این جهات است. و اگر جنود نمی بود انگار دولت و رعیت پشوانه نداشت، پشتیبان، تکیگاه نداشت. ولیس تقوم الرعیت الا بهم، اصلا بدون مردم، بدون نظامیان، بدون نهاد نظامی اصلا مردمی، رعیتی پدید نمیاد، جامعه با ثباتی وجود نخواهد داشت تا اینکه به تحقق یک هویت مستقل منجر بشود. خب جایگاه جنود به مثابه حصون الرعیه، زین الولات، عز الدین، سبل العمل و ستون فقرات رعیت، پشتیبان و پشتوانه رعیت جنود اینن. بعد از اینکه این تعبیر رو فرمودن این همه جایگاه برای جنود، می فرمون اما جنود هم متکیست به یک طبقه دیگری و اون طبقه دارای بسلا و گون گروه مسئول جمع‌آوری خراج و طبقه از صورت که سپاهیان متکی بر این گروه هن. که اگر این گروه خراج رو خوب نتوانند جمع آوری بکنند، خراج بالمعنى العام و الاوسع، اگر خراج رو نتونن تأمین کنن، جمع آوری کنن، نگهداری کنن، احیانا توزیع کنن، اصلا جنودی باقی نمونه. پس بنابراین گروه دوم همون گروه در واقع جزیه و خراج هند. جزیه از اهل کتاب غیر مسلمین و خراج از مسلمین اخذ میشه. اگر این جماعت که سرمایه های جامعه و کشورند اینها نمی بودند که جنود نبود، جنودی نمی شد تشکیل شد، جنودی نمیشد اداره بشه، جنودی نمیشد به کار گرفته بشه بعد اندر ضروره و اندر لزوم. ولی دو فرمودند که ثم لا قوام للجنود الا بما یخرج الله لهم من الخراج الذي یقوون به على جهاد عدوهم و یعتمدون عليه فيما يصلحهم و یکون من وراء حاجته. که اگر این طبقه خراج بگیر و مالیات جمع کن، کسانی که در مجموع در بخش اقتصادی دولت حضور دارند و سهم و نقشی دارند و عمل کردی دارند، اگر اینها نبودند که اصلا جنود پشتوانه نداشت. لا قوام للجنود الا بما یخرج الله لهم من الخراج. اصلا اگر این گروه نبودند، اون وقت نظامیان تکیگاه نداشتند، ملت تکیگاهش نظامیانه و این طبقاتی که منابع دولتی رو جمع آوری میکنند پشتوانه های در واقع جنودند، نظامیانند، اون در پیوند با هم دیگه هستند و اونا هستند که خراج میدهند و سپاهیان رو بر جهاد و با دشمن تقویت میکنند و در اونچه که مصالحشون اقتضا میکنه به این طبقات، به این طبقه در واقع منابع دولت تکیه دارند و حوائجشون رو اینها هستن که برآوردی میکنن. پس بنابراین گروه جنود، صرف جنود در پیوند است با کل رعیت و در این حال در پیوند است با کسانی که کار جزیه و خراج رو بر عهده دارن. عکسش هم همینطوره، اون هم جزی از ملت هم دوباره تکیه میکنن بر در واقع جنود. بعدش هم دوباره میفرماد که این دو صنف، یعنی صنف جنود و صنف عاملان خراج و جزیه، این دو صنف هم باز قائمه به صنف سوم هند که اون رو نباشه اصلا کاری میتونن بکنه اینا، نه جنود نه خراجیون تعبیر کنیم، جز اینکه اینا به یک گروه سومی متکی‌اند که اون گروه سوم خودش شامل سه صنف می‌شود. ثم لا قوام لهذین الصنفین إلا بالصنف الثالث. إن دو صنف متكيانت قائمانت بيق قسم الثالثي صنف الثالثي جون صنف الثالث خودش بسه گروه تقسیم میشه. مثل صنف ثالث کیان؟ من القضات و العمال و الکتاب که اینا هستن که عقود و عهود رو ثبت میکنند، منافع ملی رو حفظ میکنند، در ریز درشت امور اینها هستند که باعث فراهم آمدن اطمئنان، طمأنینه و اعتماد بشوند در واقع. پس پیوندی بین این دو گروه اول یعنی جنود و اصحاب حراج و جزیه هست با این سه صنف دیگه، قضات و عمال و کتاب. بله و دیگه طبقه دو طبقه بعدی هم به ترتیب میفرمون که بس وقت جلسه رو پایان هست. از بخونی ولا قوام لهم جمیعا لله و تجار. حالا همین سه طبقه یعنی جنود و اصحاب خراج و قضات و عمال و کتاب، مجموع اینها هم ولا قوام لهم جمیعا الا به تجار و ذوی الصناعات، به بازرگانان و فناوران متکیان. مثلا زندگی بدون بازرگانی محاله، شبه محال عادیست، محال عادیست. بدون فناوران زندگی محال عادیست، عادتا نمیتون جریان پیدا کنه. اگر تجار نباشند که کالا جا به جا کنن، کالا رو توزیع کنن، در دسترس قرار بدن، در زمینهای مختلف، موضوعات مختلف، در شرایط گوناگون و مکانهای مختلف، اگر احیانا اینها نباشند، در واقع بازرگانان و همچنین ذوی صناعات یعنی فناوران، اینا اگر نباشند زندگی اصولا اداره نمیشه. شما هر ذره از ذرات و قطعه از قطعات موجود در اطراف ما و در فرایند زیست ما را نگاه کنیم، اینید که اینا بالاخره حاصل کار بازرگانان یا فناورانه. چرا که اینها فی ما یجتمعون علیه من مرافقهم، اینا مرافق و چیزهایی که نیاز دارن برای گذران زندگی جامعه و این طبقات که ذکر شد، اینا هستن که فراهم میکنن. اینا یا تولید میکنن و یا توزیع میکنن، جابجا میکنن. و یقیمونه من اسواقهم، اینها رو در واقع بازارهایی که راه اندازی میکنن، اینها در واقع شؤون و نیازها و ضرورتهای جامعه رو با پدیدآوری بازارها، ایجاد مغازه و نمیدونم فروشگاه بزرگ و کوچک و بازار امثال اینها، و اینا هستن که کفایت میکنن نیازمندی های جامعه رو. و اگر اینا نبودن که خیلی از کالاها در کل جهان جا به جا نمیشد و در دسترس قرار نمیگرفت. و طبقه آخرم ثم طبقه السفلی من اهل الحاجت و المسکنت الذین یحق عرفتهم و معونتهم. گروه آخر هم که اون گروه ششم هست دیگه، طبقه مصمنده، طبقاتی که اینا کار نمیتونن بکنن، سرمایه ندارن، کار نمیتونن بکنن، احیانا مهارت ندارن، توان جسمی ندارن، افراد زمینگیر هستن، افراد حاجتمندی هستن. اینا هم یه طبقه هم، یه گروه هم، باید دولت نسبت به اینها و کشور و حکومت نسبت به اینها وظایفی داره که باید انجام بده. ثم طبقات السفلی من اهل الحاجه، اینا اول وصفشون این است که افراد مستمند و محتاجی هستند. و المسکنه، و افرادی هستند که در واقع در شرایط زمینگیری‌اند، اینها زمینگیرند اصلا و نمیتونن کاری ازشون بر نمیاد. کسانی که خدام تعال رفض اینها رو و اعانت به اینها رو به ذمه ما گذاشته، ما به عنوان دولت اسلامی با عنوان حکومت. خب ملاحظه میکنیم به طور عام امیرون سلام عملا در واقع نهادهای مورد نیاز جامعه رو لاغل در اون ظرف تاریخی و مکانی و اقلیمی، اون طبقاتی رو که مورد نیاز هست و هست اینها رو برمیشمارن، اون طبقات هم نهادن. نه اینکه بگیم 1000 تا 10000 تا 1,000,000 مثلا تاجر داریم. تاجرم که میگه فقط کسانی که وارد صادرات مثلا جهانی میکنن امروز، کلا در واقع کسانی که به هر حال جریان در واقع امور رو در این مستوا تعقیب میکنن و اداره میکنن، مجموعه اینها در واقع نهادند. و بدون که یک مرتبه 1,000,000 آدم که به کار مثلا بیع و شراء و تجارت و نقل و انتقال و توزیع کالا و تهاتر کالا و امثال اینا میپردازن، تصور کنیم که خب اینها در واقع یک گروهی هم در یک گوشه یک کاری دارن انجام میدن. لخیر، اینها در واقع اگر سازماندهی نشوند، بناشه یه مش آدم همطور رها باشن، یه کاری ازشون برده میاد و از برای نهادسازی لازم دارن و همطور سایر موارد و عناوینی که مورد اشاره قرار گرفته، که حضرت البته بعد از این وقت شروع میکنن به نقش و وظائف هر یک از این طبقات شیشگانه، که این هم به تفصیل اجمالا از این کلمات فقط خواستیم این استفاده داره بکنیم که محرز است که نهادسازی باید و نهادسازی مورد تایید معصوم در این مورد خصوص مورد تصریح و تایید حتی قلمی از تحمیس آمله قرار داره. دیالا جلسات بعد ببینیم که راجع به کار کرده احکام وضعیه در نهادسازی میتونیم بحث کنیم. انشاءالله عند التوفيق ان كان قائم كان. السلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.